خاطرات خانه زندگان، قسمت 11. زندان قصر یکی از ارکان تاریخ معاصر ایران است. در قسمت پیش یادآور شدم ترور بیژن جزنی، کاظم ذوالانوار و یارانشون را در 30 فروردین 1354 باید در مسیر تاریخی تحولاتی که به اون انجامید مورد ارزیابی قرار داد. سربنیز کردن اون 9 زندانی دلیر به ماهیت رژیم ستمگری برمیگشت که سرکوب آزادی خواهان را پیش خود کرده بود. با سیاست کلی حکومت شاه در اون سالها رابطه داشت. با ترور عباس شهریاری و تیمسار زندیپور و با خط و نشان کشیدنهای شاه برای حزب رستاخیز رابطه داشت. اما خطی که انتهایش به جان باختن آنان در تپه های اوین رسید، از یورش پلیس به زندان قصر و از کنش و واکنش زندانیان سیاسی با مسئولین امنیتی گذشت. مبنا البته ماهیت خود رژیم بود، ولی واقعه 5 تیر سال 52 به مثابه شرط خارجی نقش کاتالیزور معین عمل را بازی کرد. گویی از اون روز دست قاتلان به سوی ماشه رفت، ماشه هایی که بعدها 30 فروردین 1354 شلیک شد. زندان قصر، نخستین زندان مدنی در ایران. در بخش ششم خاطرات خانه زندگان به تاریخ پیشا قجری زندان قصر و نقش نیکلای مارکوف در معماری اون اشاره نمودم. از اونجا که زندان قصر بخشی از تاریخ سیاسی اجتماعی ایران و یکی از ارکان تاریخ معاصر ماست، باز هم به اون میپردازم و توجه زندانیان سیاسی را به خصوص به این گونه مباحث جلب می کنم. در دوره استبداد صغیر که با به توپ بستن مجلس توسط محمد علی شاه آغاز گردید و با فتح تهران توسط مشروطه خواهان پایان یافت و همچنین بعد از کودتای 1299 که رضا شاه بعدی به میدان آمد و قوای قزاق به تهران ریختند و خیلی ها دستگیر شدند، زندانیان را به پادگان اشرت‌آباد و یا باغشاه می بردن. اما بعد از ساخته شدن زندان قصر، زندانیان غالبا در اونجا زندانی شدند. از یک لحاظ زندان قصر نخستین زندان مدنی در ایران است. پیش از اون زندانیان را با قل و زنجیر می بستند. زندان قصر در روستای خرمدره، بوستان خرم‌آباد، در محل قصر قاجار، قصری که فتح‌علی شاه به اون دل بسته بود ساخته شده و خودش داستانها دارد. اولین گلخانه ایران همینجا ایجاد شد. نخستین هواپیمایی که آسمان ایران را در نوردید و در دوشان تپه به زمین نشست برای تعمیر به محل زندان قصر منتقل گشت. در زمان قاجار هر سال چند روز مانده به نوروز ساکنان کاخ گلستان به این قصر که بعداً زندان شد نقل مکان می کردن تا کاخ گلستان رفت و روب شده و برای دید و بازدیدهای نوروزی آماده گردد. رادیو بی سیم که در کشور ما برای نخستین بار شنوندگان عزیز اینجا تهران است را به گوش مردم رساند، در همین محل زندان قصر شروع به کار کرد. زندان قصر و ماجرای مسجد گوهرشاد. سال 1314 در جریان ماجرای مسجد گوهرشاد که شرح خواهم داد، روحانیونی چون سید یونس اردبیلی، شیخ عباس علی محقق خراسانی، آقازاده خراسانی، سید محمد بحرالعلوم قزوینی و شیخ خلیل زنجانی دستگیر شده و آنها را به زندان قصر آوردند. علما به سیاست رضا شاه در مورد کشف حجاب که زمزمه اجرایی شدنش میرفت معترض بودند. آیت الله حاج آقا حسین قمی در باغ سراج الملک شهر ری به تحصن نشست و گفت اگر پیشرفت جلوگیری از کشف حجاب بستگی به کشته شدن 10,000 نفر و در رأس اونها خود من داشته باشد ارزش دارد. بعد از اون که وی با دیگر روحانیون در بیت آیت الله سید یونس اردبیلی اجتماع کردند و علیه دولت تبلیغ نمودند، رضا شاه واکنش نشان داد و علاوه بر حبس آیت الله قمی در همون باغ، روحانیون معترض را در قصر زندانی کرد و تحصن شیخ محمد تقی گنابادی معروف به بهلول و هوادارانش را هم در مسجد گوهرشاد با ضرب و زور در هم شکست. در زمان روی دادن این واقعه هنوز کشف حجاب در هیچ جای ایران اجباری نشده بود و فرمان کشف حجاب مدتی پس از واقعه مسجد گوهرشاد مشهد صادر شد، ولی متاسفانه در کتب درسی کشور ما این واقعیت اشاره نمی شود. در پیامد زندانی شدن علما در قصر و ماجرای مسجد گوهرشاد، محمد ولی اسدی نایب تولیه آستان قدس رضوی دستگیر و تیرباران شد. او از پیش استدلال کرده بود که طرح کشف حجاب و اجباری شدن کلاه پهلوی به مخالفین دولت بهانه می‌دهد، ولی زیر شکنجه از او اقرار گرفتند که با حکومت در افتاده است و سپس وی را کشتند. محمد علی فروغی نویسنده کتاب سیر حکمت در اروپا جانب او را گرفت، اما خودش مغضوب و خانه نشین شد. یکی از اتهامات سرتیپ ایرج مطبوعی که بعد از انقلاب در تاریخ دوم مهر سال 58 تیرباران شد، ماجرای مسجد گوهرشاد بود. ماجرای مسجد گوهرشاد مشهد و زندانی شدن علما یکی از بحث‌انگیزترین وقایع دوران رضا شاه بود و زندان قصر را بر سر زبان‌ها انداخت. زندان قصر و تاریخ اجتماعی ایران. خیلی ها کارشون به زندان قصر کشیده شد. ملاکین مازندران، خوانین چاه کوتاهی، اکراد الوار، گروه افسران جوان پیرو حزب نازی، گروه 28 نفره جهانسوز و امثال نصرت الدوله، تیمورتاش، سرتیب درگاهی، سولت و دوله قشقایی، سید جعفر پیشوری، میرزا طاهر تنکابونی، علی مردان خان بختیاری، سردار اسعد بختیاری، مشیر همایون شهردار تهران، قائم مقام رشدی، امیر لشکر شیبانی، حبیب الله رشیدیان، سرتیب حیدر قلی پسیان، پسر عموی کلنل پسیان، علی دشتی، امیر لشکر جهانبانی، دکتر تقی ارانی و گروه 53 نفر و نیز فرخی یزدی در این زندان به بند کشیده شدند و پزشک احمدی که درست یا غلط میگویند با سلاح آمپول هوا به کشتار مخالفین دست میزده، در همین جا در زندان قصر مستقر بود. زندان قصر تنها یک زندان سیاسی نیست، بخش عمده ای از تاریخ اجتماعی ایران در آن شکل گرفته است. از طاهره قرة‌العین که نخستین زن زندانی در تاریخ معاصر ایران است که بگذریم، رحیم خانم اسلامبولی و رازیه غلام علی شعبانی ابراهیم زاده، اولین زنان زندانی میهنمون در زندان قصر بودند. پیشتر هم گفتم لورنس عربستان در دوره پهلوی اول در ایران دستگیر و به زندان قصر منتقل می شود و از همینجا فرار می کند. بسیاری از روزنامه نویس ها نیز در دوران کودتا به دستور سید ضیا در همین قصر به بند کشیده شدند. معماری نیکلای مارکوف در زندان قصر. با عکس‌های هوایی که در سال‌های 1338 و 1339 از زندان قصر گرفته شده و با دیگر اسناد، بسیاری از فضاها و حریم کل زندان قصر دستمون می‌آید. ورودی اون زندان به شکل هشتی‌های سنتی ایرانی ساخته شده بود. اتاق کوچک با 8 ضلع که جز دو ضلع ورودی و خروجی اون مابقی سکوی کوچک برای نشستن داشتند. حوض کوچکی هم در وسط این اتاق قرار داشت که با گذشت زمان خراب شده است. در هر بخش از تاق هشتی گلهای کوچکی با آجر شکل گرفته بود و با توجه به 8 ضلعی بودن اتاق، 88 گل کوچک در سقف این اتاق قرار داشت. سقف اتاق دایره شکل بود و در وسط سقف یک گل بزرگ دیده می شد و همه گلهای کوچک رو به سوی سقف و رو به اون گل خشتی بزرگ داشتند. نیکلای مارکوف نشانه ها و امضای معماری خودش را علاوه بر دبیرستان البرز و دارالفنون در زندان قصر هم حک کرد و اون آجرهای کجی بود که آگاهانه بیرون پنجره ها کار می گذاشت. مارکوف زندان قصر را با شیوه طراحی پاپیونی و استفاده از کاربری هشتی های قدیمی ساخت، هشتی هایی که به چند راه رو راه داشت. اصطلاح زیر هشت برای زندان ها از همینجا آغاز شد. از همون اول تعبیر زندان رفتن و آب خنک خوردن بر سر زبان ها افتاد، چون علاوه بر اون که زندان قصر در منطقه خوش آب و هوای تهران اون روز ساخته شده بود، زیر عمارت کلافرنگی از ساختمان های اصلی قصر هم قناتی با آب خنک و گوارا جاری بود. قنات مزبور هنوز هم جاری و باقی است. زندان قصر با 4 شماره. زندان قصر در گذشته شامل زندان عمومی یا شماره 1، زندان شماره 2، زندان شماره 3، زندان شماره 4، بهداری و دارالتأدیب بود. در سال 1344 شمسی یک آموزشگاه هم تأسیس کردند. یک حمام بزرگ و یک آشپزخانه و چندین انبار بزرگ هم در زندان قصر وجود داشت. البته به مرور زمان کاربری بخش‌های از زندان قصر تغییر کرد. دارالتأدیب که بعدها به کانون اصلاح و تربیت تغییر نام داد جایش هم عوض شد و زندان شماره 2 که زندانیان قدیمی ایران به اون پا گذاشتند و در دهه 30 هم محل نگهداری افسران حزب توده بود، بعدها در دهه 40 و 50 به زندان معتادین اختصاص یافت. از سال 1338 سیاسی ها در زندان شماره 3 و سپس در زندان شماره 4 متمرکز شدند. زندان شماره 3 پشت زندان شماره 1 بود و از اون با یک فاصله‌ای به زندان شماره 4 می رسیدیم. کمی جلوتر هم زندان شماره 2 قرار داشت. در دوره های بعد زندان شماره 3 و پس از اون شماره 4 زد گاراژ و زندانیان اون به زندان شماره 1 که خودش 8 بند داشت منتقل گشتن. زندان شماره 1 خیلی پیشتر محل زندانیان عادی بود و آخر کار بود که یک دست به زندانیان سیاسی اختصاص یافت. زندان شماره 1 قصر. زندان شماره 1 ساختمان اصلی زندان قصر است و در گذشته ویژه اشرار و جانیانی چون اصغر قاتل بود، اما بعدها گذار بسیاری از زندانیان سیاسی به اون افتاد. نقشه اون شبیه چلیپای شکسته مارپیچی بود که به هم راه داشت. در آغاز یک بنای لوزی شکل جلوه می کرد، اما در دوره های بعد دو بازو به اون اضافه شد. اونطور که شنیدم حالا که زندان قصر به باغ موزه تبدیل شده، فضای داخلی زندان شماره 1 با نشانه ها و فضاسازی هایی که اصلا ربطی به تاریخچه زندان ندارد رنگ و لعاب گرفته است و برای خالی نبودن عریضه در انتهای دوبال اون ساختمان زندان دور شاه را به شکل غیر هنری مثلا به طور نمادین بازسازی کردند. از اشارات خوبی که به فرخی یزدی شده می گذاریم. در ابتدای بخشی که پهلوی اول نام گرفته، کپی برخی مکاتبات اداری قصر و مجسمه مومی دو ژاندارم با لباس و کلاه آبی و سبیل مخصوص قرار گرفته و بعد سلولهایی که کنار یکی از آنها تابلوی با عنوان 53 نفر بدون هیچ توضیحی گذاشته شده، بدون اینکه تصویری یا مجسمه‌ای یا حتی نوشته‌ای از اون چه بر گروه 53 نفر رفته اضافه شود. زندان شماره 1 ته قصر واقع شده بود و در آغاز 6 تا بند داشت. بند 1، بند 2 و 3 و بند 4 و 5 و 6. بعد بندهای 7 و 8 را هم در قسمت بند 1 به اون اضافه کردند. در زندان، در هر زندانی هر بند بوی خاص خودش را دارد. زندانیان سیاسی این مسئله را خوب می‌دانند. هر بند بوی خاص خودش را دارد، خاطرات خودش را دارد. بند 8 در آغاز قرنطینه بود و من حسین صلاحی و خسرو ترگور را آنجا دیدم. 28 خرداد سال 54 از همین جا برای تیرباران برده شدن. یادم هست وقتی حسین صلاحی را بردند، برادرش رضا را به زیر هش بردند و انتقامی کابل زدند. حدود 20 روز پیش از انقلاب بزرگ ضد سلطنتی، 30 دی سال 1357، در اتاق شماره 4 بند 8 زندان شماره 1 آخرین دسته زندانیان سیاسی که آزاد می شدند پای سخنان موسی خیابانی نشستند. بگذاریم. وقتی از بیرون وارد مجموعه ساختمانی زندان شماره 1 می شدیم، پس از عبور از در بزرگ آهنی و به دنبال اون از در میله‌ای به هشتی مربع شکل بزرگی می رسیدیم که دفتر سرهنگ زمانی، اتاق افسر نگهبان، اتاق ملاقات و آسایشگاه نگهبانان در آن واقع شده بود. اتاق استوار قدیمی که زندانیان را تحویل می گرفت نیز در همین قسمت خودنمایی می کرد. سمت راست اون هشتی مربع شکل اگر از بیرون می اومدیم به بند 1.78 راه داشت، سمت چپ به بند 2.3 و روبرو به بند 4.56 که شکل ساختمانیش شبیه تی انگلیسی بود. وقتی از زندان شماره 1 وزیر هشتی مربع شکل اون به قسمت روبرو، به قسمت وسط یعنی بند 4.56 می رفتیم و ادامه می دادیم، یک حوض در وسط و چند درخت توت در اطراف حوض دیده می شد. سپس به راهروی درازی می رسیدیم که 7 اتاق در اون بود، 3 اتاق بزرگ و 4 اتاق کوچک. هر اتاق پنجره ای داشت که به حیاط باز می شد. یک آلاچیق هم کنار حوض بود که شاخه های مو انگور اون را پوشانده بود. انتهای بعضی اتاقها پستوی کوچکی وجود داشت که نگهبان بند دیدی نسبت به اون نداشت. این پستوها خیلی به کار زندانیان می آمد. نزدیک به آخر راه رو سمت چپ آشپزخونه و سمت راست توالت واقع شده بود و به طرف بالا پله می خورد. پاگردی اونجا بود که به بندهای 4.56 راه داشت. اونجا را زیر بازارچه می گفتن و محل تلویزیون بود، سلمانی بند و فروشگاه که محمد تقی کلافچی مسئول اون بود در همین قسمت قرار داشت. دست راست اون پاگرد بازارچه به بند 6 راه داشت و دست چپ به حمام عمومی و بند 5. پیش از اون که سرهنگ محرری و سرهنگ زمانی میخشون را در قصر بکوبند، سفره قضا در بند 5 انداخته میشد و زندانیان دست جمعی دور سفره بزرگ می نشستند و با هم قضا می خوردند. در مقطعی همه زندانیان با هم در بند 5 ورزش می کردند. کسانی که کوتاه مدت بازداشت می شدند و موقتی در زندان بودند و نیز زندانیانی که حکمشون از 6 ماه تا 2 سال بود بند 1.78 می ماندند. اگر از 2 سال تا 5 سال حکم می گرفتن بند 2.3 می رفتن، از 5 سال تا 10 سال بند 4، از 10 تا 15 سال بند 5 و ابدی ها و قدیمی ها بند 6 بودن. زندان شماره 2 قصر. زندان قصر 11 آذر سال 1308 افتتاح شده است. چه بسا زندانیان قدیمی ایران که از سال 1310 و کمی پیش از آن دستگیر شدن هم در زندان قصر بودند. امثال حسین پور رحمتی و سید محمد تنها که این دو بر اثر بیغذایی و بیماری در زندان جان دادند. سید جعفر پیشوری، داداش تقی‌زاده، پور رسول، ابوالقاسم اسدی که بعد از حیدرخان امغلی قدیمی ترین عضو ایرانی حزب بلشویک روسیه بود، دکتر اسماعیل شفیعی از دسته رشدی ها که یک بار 37 روز تمام اعتصاب قضا کرد، نیک روان مدیر روزنامه فکاهی صورت. به جز کسانی که اسم بردم افراد دیگری هم از قدیم در قصر بودند. بسیاری از آنان را ما نمی شناسیم، نسل جدید نمی شناسد. یوسف افتخاری، رحیم بهداد و علی امید، عباس گاندی که اعتصاب معروف آبادان را در سال 1308 رهبری کردند. همچنین کسانی که به آنها اتهام ترور رضا شاه را بسته بودند، دکتر مسنن، آسمی و سید ابوالقاسم موسوی که قبلا منبری بود. گفته شده وقتی دکتر ارانی را شلاق می زدن، سید ابوالقاسم موسوی با اینکه خودش در زنجیر بود به سرهنگ آقاخانی نیایش می توپد که ای ستمگر خجالت بکش. البته او تاوانش را هم پس می دهد. خود موسوی را به قصد کشت زدن. موسوی همزمان با قیام شیخ محمد خیابانی حزب اکثریون را با ابوالقاسم اسکندانی به تقلید از حزب بولشویک تشکیل داد. به زبان روسی بولشویک یعنی اکثریت. از گذشته زندانی که بعداً به شماره 2 مشهور شد وجود داشت. البته زمان نخست وزیری سپهبد رزم‌آرا بتون آرمه‌ای و نونوار شد و گفتن از نو ساخته شده و تازه ساز است. زندانیان موسوم به 53 نفر هم در قصر بودند. منظور از 53 نفر اون دسته از زندانیان سیاسی ایران است که سال 1316 در زمان رضا شاه دستگیر شدند. این زندانیان که اکثراً در زندان شماره 2 قصر در بندهای 2 و 7 زندانی بودند، بیشتر تمایلات سوسیالیستی داشتند و شماری از آنها بعداً حزب توده ایران را بنیان گذاردند. بین آنان انسانهای شریف کم نبود و چند نفر هم بودند که اصلاً ربطی به زندان و زندانی سیاسی و مقاومت و این حرفها نداشتند. از اونجا که در دانشنامه فارسی ویکی‌پدیا، در لغتنامه دهخدا و منابع مشابه اسامی دقیق و کامل 53 نفر نیامده، اینجا نام همه اونها را می آورم. تقی ارانی، عبدالصمد کامبخش، محمد شورشیان، محمد بهرامی، محمود بقراطی، علی صادق پور، ضیاء علموتی، عباس آذری، محمد پژوه، محمد باقر فرجامی، بزرگ علوی، مهدی رسایی، نصرت الله اقرازی، انور خامه‌ای، ایرج اسکندری، مرتضی یزدی، رضا رادمنش، مهدی لاله، نصرت الله جهان شاهلو، علی نقی حکمی، محمد رضا قطوه، عزت الله عتیق چی، اکبر افشار، مجتبی سجادی، مرتضی سجادی، رحیم علموتی، ولی خاجوی، آناقلیچ خضر بابا، مرتضی رضوی، خلیل انقلاب آذر، شعبان زمانی، تقی شاهین، رضا ابراهیم زاده، فریدون منو، عماد علموتی، تقی مکی نژاد، حسن سجادی، ابوالقاسم اشتری، فضل الله گرگانی، علی اکبر شاندرمنی، رجب علی نسیمی، بهمن شمالی، سید جلال حسن نایبی، سیف الله سیاح، یوسف ثقفی، خلیل ملکی، حسین تربیت، احسان الله تبری، عباس نراقی، حکیم الهی، نورالدین علموتی، حسن حبیبی و مهدی دانشور. بزرگ علوی یکی از اعضای این گروه زندان قصر را اینگونه تصویر میکند: جای مرموزی است این زندان قصر، ولی در این حال پیچ و مهره اون ساده و انعکاس کامل زندگی ملت ایران است. حکومت فعال مایشایی که در خارج حکم فرما بود، در زندان نیز فرمان روایی می کرد. زندان شماره 2 در آغاز چندین بند و 3 حیاط داشت و در سمت راست اون بنای 2 طبقه دیده می شد که به زندان زنان اختصاص یافت. البته زندگی زندانیان در بندهای مختلف این زندان با هم فرق فاحشی داشت. انگار زندان هم طبقاتی بود و در زندان طبقات حاکم بود. محدودیت های بند 2 با مثلا بند 7 در این زندان قابل مقایسه نبود. دوره ای که گروه 53 نفر در این زندان بودند، اونها که دستشون به دهانشون میرسید به بند 7 منتقل شد. اما وضع معیشت کسانی که بند 2 موندن رقت‌آور بود، جز چند نفر هیچ کس ملاقات نداشت که پول یا غذا برای زندانیان بیاورند. غذای زندان را هم که نمیشد خورد. مبارزه اصلی زندانیانی مثل دکتر ارانی با پلیس بر سر وسایل بدوی پختن و تهیه غذا بود، بر سر پریموس یا اجاق نفتی که به زندانیان نمیدادند. زندانیان با قوطی‌های کمپوت و خیارشور اجاق درست می‌کردند. در قوطی رو برداشته سوراخ سوراخ می‌کردند، بعد اونا وسط قوطی می‌بردند و جا می‌دادند، به طوری که قوطی دو قسمت می‌شد. بعد این قسمت بالا رو هم چند تا زغال می‌ذاشتن. بخش پایین قوطی رو هم سوراخ سوراخ می‌کردند تا هوا بکشه. این می‌شد یه اجاق زغالی و با اون غذا می‌پختند. البته پلیس سیاسی به همین اجاقک های زغالی و قوطی های کمپوت بند می کرد و زندانیان مجبور می شدن همه رو دور بریزن، بعد با گل باغچه اجاق گلی درست کنن. در اون بند داشتن یک مداد یا کاغذ جرم بزرگی بود و زندانی رو به خاطر اون به سیاه چال می انداختن. برخلاف بند هفته همین زندان که این گونه مشکلات را نداشت و زندانیان می توانستن علاوه بر کتاب و دفتر و دستک، گربه و گنجشک و کبوتر و جغد هم پرورش بدهند. سیاهچال که پلیس به اون حبس تاریک می گفت در زندان شماره 2 در انتهای همین بند مغزوبین واقع شده بود. کسانی که به حبس تاریک به سیاهچال می رفتن حتی با لیوانهای چرک و نشسته حق نداشتن آب بخورن. با آفتابه کثیف مستراح از سوراخ در به اونها آب میدادن و مجبور بودن بنوشن، چون از تشنگی میمردن اگر این کار نمی کردن. این زندان به اصطلاح تازه را به جای شهربانی، فرمانداری نظامی به ریاست تیمور بختیار مدیریت میکرد. پس از تیراندازی به محمد رضا شاه در 15 بهمن سال 1327، کادرها و رهبران حزب توده را هم به زندان شماره 2 آوردند. البته حدود 2 سال بعد، 24 آذر سال 1329، نورالدین کیانوری، حسین جودت، عبدالحسین نوشین، محمود بغراتی، مرتضی یزدی، احمد قاسمی، خسرو روزبه و یکی دو نفر دیگه که من نمیدونم از همینجا در رفتن. کودتای 28 مرداد که پیش آمد، شماری از زندانیان پیشین را به جزیره خارک و قلعه فلک الافلاک منتقل کردند و اعضای سازمان نظامی حزب توده در اونجا زندانی شدند. افسران زندانی از همین زندان در اتاقی نیمه تاریک که باید کبریت کشیده می شد تا لامپ روشن شود به سوی سرنوشت رفتن. منوچهر مختاری گلپایگانی هم در همین زندان بود، افسر آزادی خواهی که آرزو داشت مردم و میهن ستم دیدش سربلند باشند. پدر منوچهر استاد بزرگ هنر، استاد منبت در گلپایگان بود. آقا رضا شلتوکی، بدرالدین مدنی، غلام حسین بقیعی، ابوالحسن تفرشیان، رحیم بهزاد، محمد علی عمویی، اینها مدتی در شماره 2 بودند که البته بعد گزارشون به شماره 3 و 4 و بندهای دیگر هم افتاد. وقتی کروژک ها که سازمان شوراها را تشکیل داده و نشریه هم به نام بپیش داشتند دستگیر شدند، آلبرت سهرابیان و دوستانش قرار شد اونها را به زندان شماره 2 قصر ببرند. اما زندانیان توده‌ای مقامات زندان را تحت فشار قرار دادند که الا و بلا اینها نباید به بند ما بیایند، وگرنه اعتصاب قضا می‌کنیم. مسئولین زندان مجبور شدند اعضای سازمان شوراها را به زندان عادی بفرستند. بعد از واقعه 15 خرداد سال 42، آیت الله طالقانی را هم مدتی به زندان شماره 2 بردند. محمد عبد خدایی هم مدتی اینجا بوده است. در حال حاضر که جای زندان قصر را باغ موزه قصر گرفته، گفته می شود اون چه در قسمت شرقی باغ موزه به مردم نشان داده می شود همون زندان شماره 2 است. زندان شماره 3 قصر. به زندان قصر که وارد می شدیم، پس از طی مسافتی تقریبا در وسط زندان به زندانهای شماره 3 و شماره 4 می رسیدیم. شماره 3 ساختمان قدیمی، دیوارهای بلند، حیاط مثلثی، حوضی بیضی شکل و راهروی دراز و باریکی داشت. اطراف راهرو 6 اتاق بود که پیچ می‌خورد و سمت پله‌ها به حیاط راه داشت. این زندان با 2 در مشخص می‌شد، یکی اتاق ملاقات و دیگری برای ورود و خروج به زندان. سعید کلانتری، محمد چوپانزاده، عزیز سرمدی و عباس سرکی سال 48 از همین بند قصد فرار داشتند که البته به نتیجه نرسید. صادق اسلامی در حیات زندان شماره 3 با صدای بلند اذان می گفت و با پیشنمازی دکتر حسین عالی شماری از زندانیان نماز جماعت می خواندند. دکتر حسین عالی همون پزشک عالی قدری است که بعد از ترور ناموفق شعبان بیمخ که وحید افراخته گلوله خورد، تیر را از دست وحید درآورد و بخیه کرد. بگذاریم. افراد زیر در یک دوره در زندان شماره 3 بودند: سفرخان، شکرالله پاک نژاد، شکری، بیژن جزنی، آیت الله ربانی، ابوالفضل حکیمی، ناصر صادق، گالیک اوانسیان، مهدی حمسی، علی ناچیز قالیچچیان، موسی خیابانی، دکتر شیبانی، عباس عاقلی زاده، مسعود رجوی، دکتر حبیبی، دکتر پیمان، عبد خدایی، احمد علی بابایی، منوچهر صفا، عزیز یوسفی، محمد بستنگار، مصطفی مفیدی، مجتبی مفیدی، محسن طاهری، حجتی کرمانی، حمید فام نریمان، جلیل گادانی، محمد علی پیدا، کاظم بجنوردی و غنی بلوریان و کسان دیگری که من نمی دانم. در بند 3 تک و توک آدم های نادرست مثل سید مرتضی جزایری که حتی علیه آیت الله میلانی و سرلشکر قرنی هم تکنویسی کرد، یا شاه مراد دلفانی که با سواک در ضرب زدن به مجاهدین همکاری نمود، اینها هم زندانی بودند. زندان شماره 3 کم کم تعطیل شد ولی شماره 4 را مدتی نگه داشتند. زندان شماره 4 قصر. در زندان شماره 4 محمد علی عمویی که سفرخان به او لقب دیپلماسی داده بود و عباس حجری که ژان والژان نامیده می شد، رضا شلتوکی، اسخر زهتاب، هدایت معلم و دیگر زندانیان توده‌ای که جلوتر زندان شماره 2 بودند مدتی حضور داشت. ابراهیم انزابی نژاد، شالگونی، هدایت الله سلطانزاده و در مقطعی آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان، دکتر صحابی، مهندس صحابی و دوستانشون هم اینجا زندانی میکشیدن. زندان شماره 4 نسبتاً تمیز بود. باغچه هم داشت. حمام و دستشویی بهداشتی اون زندان با هزینه مهندس بازرگان ساخته شده بود. در زندان شماره 4 زندانیان به اون صورت آقا بالا سر نداشتن. می توانستن شورا، کمیته و جلسات سخنرانی تشکیل بدن. لباس خودشون رو می پوشیدن و با هم عکس یادگاری می گرفتن. مدتی رادیو هم داشتن. سفرخان و آیت الله طالقانی که داشتن. سال 1343 ناصر کاخساز در همین بند به ملاقات مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی رفته بود و می گفت اونجا زندانیان گازهای بزرگ 40 شعله‌ای داشتند که بازاری‌ها برایشون فرستاده بودند. آیت الله طالقانی در زندان شماره 4 درس قرآن میگفت و میگویند محمد منتظری بر نمی‌تافته و مجادله می‌کرده. مهندس بازرگان کلاس ترمودینامیک گذاشت. محمد مهدی جعفری عربی درس میداد. دکتر شیبانی زبان فرانسه و مهندس صحابی انگلیسی یاد میداد. زرار زائریان از هم پرونده های بیژن جزنی کلاس حسابداری داشت. عباس حجری از تاریخ معاصر میگفت و خلاصه زندانیان همه درس و بحث داشتند. وقتی زندان شماره 1 در شمال شرقی محوطه قصر برای اسکان همه زندانیان سیاسی آماده شد، شماره 4 از رونق افتاد. زندانیان شماره 4 یکی دو بار با شرکت خانواده هایشون در بند جشن نوروز هم گرفتند. متاسفانه این گونه موارد کمتر گفته شده است. هزاران را بهاران در فغان آرد، مرا پاییز. بعد از سال 50 در همه زندان‌های کشور از جمله قصر زندانیان کمون مشترک داشتند. تا سال 1354 زندگی جمعی و سفره‌های مشترک که نمادی از وحدت نیروها بود در زندان برقرار بود. اما در پیامد ترور مجید شریف واقفی و صمدی لباف و ضربات هولناکی که به اعتماد مردم ستم دیده ایران خورد، فشار سواک و جریان راست ارتجاعی به اوج خود رسید و کمون مشترک زندانیان نیز تک تک شد. اون ضربات هولناک به دلیل تغییر نظرگاه که حق هر انسانیست نبود، ضربه به اعتماد مردم بود. هر وقت به پاییز سال 54 فصل برگ ریزان، فصلی که وحدت نیروها از هر سو زخم برداشت، فکر میکنم قصیده اخوان ثالث که در زندان قصر سروده به یادم میآید. مهدی اخوان ثالث مثل احمد شاملو مدتی در قصر زندان بود. او را خیلی زدند و در بند زندانیان عادی انداختند. عجایب شهر پرشوری است این قصر قجر، من نیز در این شهر عجایب روستای دیگری دارم. عجایب شهر پرشوری است این قصر قجر، من نیز در این شهر عجایب روستای دیگری دارم. هزاران را بهاران در فغان آرد، مرا پاییز که هر روز و شبش حال و هوای دیگری دارم. هزاران را بهاران در فغان آرد، مرا پاییز.